صفحه 161. نینا الکساندروونا ناگهان رو به پرنس کرد و گفت: پرنس، میخواستم از شما چیزی بپرسم و درست به همین منظور خواهش کردم بیایید اینجا. شما خیلی وقت است که با پسرم آشنا هستید، مثل اینکه میگفت شما تازه همین امروز از نمیدانم کجا آمده اید. پرنس داستان خود را به اختصار تعریف کرد و البته بیشی از نیمی از گفتنی‌ها را ناگفته گذاشت. نینا الکساندروونا با واریا به دقت به گفته‌هایش گوش می‌دادند. نینا الکساندروونا گفت: قصدم از این سوال‌ها این نیست که درباره گاوریلا آردالیونیچ زیر پا کشی کنم. میل دارم از این بابت سوء تفاهمی پیش نیاید. اگر چیزی باشد که او نتواند یا نخواهد خود آن را با من در میان بگذارد، من البته سعی نمی کنم برخلاف میلش از آن چیز مطلع شوم. من مخصوصاً به این علت از شما چیزی می پرسم که او کمی پیش در حضور خودتان و بعد که شما رفتید در جواب پرسش من درباره شما گفت که شما همه چیز را می دانید و ملاحظه لازم نیست. من نمی دانم منظورش از این حرف چه بود، یعنی می خواستم بدانم تا چه اندازه. در این لحظه ناگهان گانیا و پتیتسین وارد شدند. نینا الکساندروونا فوراً ساکت شد. پرنس روی صندلی کنار او نشسته ماند ولی واریا به گوشه ای رفت. عکس ناستاسیا فیلیپوونا به صورتی نمایان روی میز عصبی جلوی نینا الکساندروونا و درست روبروی او قرار داشت. گانیا که چشمش به آن افتاد در هم رفت و به اوقات تلخی آن را برداشت و روی میز تحریر خود که در انتهای دیگر سالن بود انداخت. نینا الکساندروونا ناگهان پرسید: امروز است گانیا؟ گانیا ناگهان تکانی خورد و گفت: چی امروز است؟ اما بعد به پرنس حمله کرد که: آه فهمیدم، باز شما فضولی کردید. آخر من نمیفهمم شما چتان است، انگار این یک جور مرض است. اصلا نمیتوانید جلوی خودتان را بگیرید، ولی آخر سعی کنید بفهمید حضرت والا که پتیتسین به میان حرفش دوید. اینجا گانیا تقصیر از من است و به هیچ کس دیگر مربوط نیست. گانیا پرسان نگاهش کرد. پتیتسین زیر لب گفت: بله گانیا، اینطور بهتر است. خاصه از این جهت که کار از یک طرف قطعی است. و به سمت دیگر اتاق رفت و کنار میز نشست و کاغذکی از جیب درآورد که با نوشته ای مدادی سیاه شده بود و شروع کرد به دقت آن را خواندن. گانیا با اخمی در هم ایستاده با ناراحتی در انتظار مشاجره شدید خانوادگی بود و به خیالش هم نمی رسید که از پرنس عذرخواهی کند. نینا الکساندروونا گفت: خب اگر کار تمام است، البته حق با ایوان پتروویچ است. خواهش میکنم اخمایت را از هم باز کن گانیا و عصبانی هم نشو. من ابدا نمیخواهم پرسجو کنم و درباره چیزی که خودت نخواهی بگویی توضیحی بخواهم. اطمینان داشته باش من کاملا تسلیمم. خواهش میکنم از این بابت نگران نباش. او این حرفا را بیان که سرش را از کارش بردارد زد و کاملا آرام به نظر میرسید. گانیا تعجب کرده بود اما از سر احتیاط ساکت ماند و به مادرش چشم دوخته منتظر بود که توضیح بیشتری بشنود. بار این بگومگوهای خانوادگی برایش زیاده سنگین شده بود. نینا الکساندروونا متوجه احتیاط او شد و با لبخند تلخی افزود: تو هنوز شک داری و حرف مرا باور نمی کنی، ولی خیالت راحت باشد. مثل گذشته نگه زاری خواهد بود و نخواهش و تمنایی. دست کم از طرف من. آرزوی من فقط آن است که تو خوشبخت باشی. تو خودت این را خوب می دانی. من به حکم سرنوشت تسلیمم، چه با هم ماندنی باشیم و چه جدا شویم. دلم همیشه با تو خواهد بود. البته این حرفا را من فقط از بابت خودم می زنم. حساب خواهرت از من جداست. تو نمی توانی از او همین انتظار را داشته باشی. گانیا به تمسخر و بیزاری به خواهرش نگریست و فریاد زد: اه خواهرم، مادر جان، باز هم روی قولی که دادم قسم میخورم، تا من هستم، تا زنده ام، هیچ کس هیچ وقت جرأت نخواهد داشت با شما جز با نهایت احترام رفتار کند. هر کس که پا به این خانه بگذارد باید به شما احترام بگذارد. من به شدت روی این حرف اصرار دارم، هر کس میخواهد باشد. گانیا به قدری خوشحال شده بود که با نگاه آشتی و حتی می شود گفت با مهربانی به مادرش نگاه کرد. گانیا، تو می دانی که من از بابت خودم واهمه‌ای نداشتم. من از جهت خودم ابدا نگران نبودم و غصه‌ای نمی خوردم. ولی می گویند امروز کار تمام می شود. چه کاری است که قرار است تمام شود؟ گانیا جواب داد وعده داده است که امشب خانه خودش رسما بگوید به این کار راضی است یا نه. ما نزدیک 3 هفته است که از بحث در این باره پرهیز کرده ایم و مصلحت هم همین بوده. حالا که کار تمام شده به خودم اجازه می دهم که فقط یک سوال از تو بکنم. چطور؟ وقتی تو دوستش نداری می تواند رضایت بدهد و حتی عکسش را به تو هدیه کند؟ می خواهم بدانم تو چنین زن می خواهید بگویید زن همه فن حریفی را؟ این حرفی نبود که من می خواستم بزنم، ولی ببینم تو تا این حد توانسته فریبش بدهی؟ در این سوال جوشیدن ناگهانی خشمی غیر عادی محسوس بود. گانیا هیچ نگفت. اندکی فکر کرد و بعد بیان که در بند مخفی کردن لحن تمسخرآمیز خود باشد گفت مادر جان، شما که باز اختیار خودتان را از دست دادید. باز که نتوانستید خودداری کنید. مشاجره های ما همیشه همینجور شروع می شود و بعد به جاهای بد می کشد. گفتید نه بازجویی خواهد بود و نه سرزنشی، ولی هنوز هیچ نشده، هم این هست و هم آن. بهتر است این حرف را بگذاریم کنار. راست میگویم بهتر است. باز جای شکرش باقی است که نیت شما خوب بود. من هیچ وقت به هیچ قیمتی شما را نخواهم گذاشت. هر کسی دیگری اگر خواهری مثل خواهر من داشت هیچ کار که نمیکرد، میگذاشت و فرار میکرد. تماشایش کنید چجور به من نگاه میکند. این بحث ها را تمام کنید. مرا بگو که چه خوشحال شده بودم. حالا شما از کجا می دانید که من سعی می کنم ناستاسیا فیلیپونا را گول بزنم؟ البته من با واریا کاری ندارم. او هر کاری می خواهد بکند. تا همینجا بس است. مخصوصا حالا دیگر واقعا کافی است. خشم گانیا با هر کلمه تندتر می شد. بی هدف در اتاق قدم می زد. اعضای خانواده همه به اینجور مشاجرات حساس شده بودند و از آنها رنج بسیار می بردند. واریا گفت من گفتم که اگر او پا به این خانه بگذارد من می روم و سر حرف خودم باقی هستم. گانیا فریاد زد بله از روی لجبازی، شوهر نکردنت هم از روی کل شرقی است. چه خبرت از سرکار خانم واروارا آردالیانوونا؟ با آن دماغ پربادت انگار از خرطوم فیل افتاده ای. البته به من چه، 100 سال دیگه هم شوهر نکن. سر حرفت هم هستی باش. حرفت مفت، کفشت جفت، راه باز، جاده دراز. از سر تا پایت بیزارم. و چون دید که پرنس از جا برخاست خطاب به او داد زد چطور؟ عاقبت تصمیم گرفتید تشریف ببرید؟ در صدای گانیا خشم می جوشید و به آنجایی رسیده بود که آدم انگاری از خشم خود خوشنود است و عنان می گشاید و خود را به قهر آن وا می نهد. آن هم با لذتی فزاینده و بی‌اعتنا به عاقبت آن. فرانس که تا آستانه در پیش رفته بود برگشت تا جوابی بدهد، اما از حالت بیماروار چهره حریف اهانت کننده پی برد که فقط یک قطره کافی است که جام پر شده خشمش لبریز شود و لب از لب بر نداشت و روی گردان و بیرون رفت. چند لحظه بعد از تنین صداهایی که از اتاق پذیرایی به گوشش می رسید، دانست که بعد از رفتن او مشاجره پرصداتر و بند بریده تر شده است. از اتاق نشیمن گذشت و به هشتی ورودی آمد تا به راه رو و از آنجا به اتاق خود برود. وقتی از پشت در خانه می گذشت، صدایی شنید و دریافت که پشت در کسی با تمام نیرو می کوشد که زنگ بزند. ولی مثل این بود که زنگ خراب شده بود، زیرا به زحمت تکان می خورد و صدایی نمی داد. فرانس چفت کشوی در را کشید و آن را باز کرد و از حیرت واپس رفت و حتی لرزید. ناستاسیا فیلیپونا برابر او ایستاده بود. او را قرینه عکسش فوراً شناخت. ناستاسیا فیلیپونا او را که دید، برق خشم در چشمانش درخشید. تنهی به او زد و سر راه خود کنارش راند و در هشتی پیش رفت و ضمن اینکه پالتو پوستش را از شانه رها می کرد، با لحنی غضبناک گفت اگر تنبلی که زنگ در را تعمیر کنی، دست کم پشت در بنشین که وقتی در می زنند باز کنی. ایستاده مرا نگاه می کند. پالتو را چرا انداختی؟ اولاق! پالتو پوست به راستی روی زمین افتاده بود. ناستاسیا فیلیپونا که صبر نکرده بود که پرنس پالتویش را از شانهش بردارد، نگاه نکرده آن را برای او رها کرده بود. ولی پرنس کندی کرده و آن را بر نداشته بود. تو را باید بیرون کنند. حالا زود باش برو خبر بده. فرانس می‌خواست چیزی بگوید ولی چنان هاج و واج مانده بود که چیزی نگفت و با پالتویی که از زمین برداشته بود در دست به سمت اتاق پذیرایی رفت. تماشا کن، با پالتو می‌رود. پالتو را کجا می‌بری؟ بیچاره پاک دیوانه است. فرانس برگشت و مثل مجسمه هاج و واج به او چشم دوخته بود. وقتی ناستاسیا فیلیپونا خندید، او نیز خندید. ولی زبانش نمیگشت و حرفی نزد. اول که در را به روی او گشود رنگش پریده بود، ولی حالا ناگهان سرخ شده بود. ناستاسیا فیلیپونا از خشم پا بر زمین کوفت و داد زد: عجب بیشوری است، کجا می روی؟ می خواهی بگوی کی آمده؟ پرنس زیر لب گفت: ناستاسیا فیلیپونا. ناستاسیا فیلیپونا به تندی گفت: تو مرا از کجا می شناسی؟ من که هیچ وقت تو را ندیدم. حالا بجم، این داد و فریاد از کجاست؟ پرنس جواب داد: دعوا می کنند، و به اتاق پذیرایی رفت. در لحظه حساسی وارد شد. نینا الکساندروونا داشت فراموش میکرد که آماده بود به همه چیز تسلیم باشد. البته او همیشه از واریا دفاع میکرد. پتیتسین کاغذش را با یادداشت‌های مدادی کنار گذاشته و کنار واریا ایستاده بود. خود واریا نیز ابدا دختر کمرویی نبود و شرم از چشم شسته بود، ولی گستاخی برادرش با هر کلمه بی‌ادبانه تر و تحملش دشوارتر می شد. واریا در این گونه مواقع معمولاً حرف نمی زد و ساکت با نگاهی همه ریشخند به برادرش خیره می ماند. او می دانست که از این راه او را چنان دیوانه می کند که هیچ حدی نمی شناسد. در چنین حالی بود که پرنس وارد شد و گفت: ناستاسیا فیلیپونا تشریف آورده اند. 9. صفحه 167. همه ساکت شدند، طوری به پرنس نگاه می کردند که انگاری منظورش را نمی فهمند و میلی هم ندارند که بفهمند. گانیا از ترس در جا خشک شده بود. آمدن ناستاسیا فیلیپونا خواسته در جنین وقتی برای همه پیش آمدی سخت، نامنتظر و حیرت انگیز و آزارنده بود. خواسته این که اول بار بود که به خانه گانیا می آمد. تا آن روز شأنش را به قدری بلند می شمرد که در گفتگو با گانیا حتی اظهار تمایلی نکرده بود که با کسان او آشنا شود و در این اواخر حتی نامی از آنها نمی برد، گفتی اصلا وجود نداشتند. گانیا گرچه تا اندازه بدش نمی آمد که این برخورد برایش ناگوار هرچه بیشتر به عقب افتد، ولی این نخوت او را در دل به حسابش ثبت می کرد. در هر حال بیشتر انتظار ریشخند یا سخنان نیشدار درباره خانواده خود از او داشت تا دیداری دوستانه در خانه اش. یقین می دانست که ناستاسیا فیلیپونا از هر آنچه در خانه او بگذرد که با ازدواجش مربوط باشد با خبر می شود و نیز می داند که کسانش به چه چشمی به او نگاه می کنند. این است که می شد گفت آمدنش به خانه او آن روز بعد از آن که عکسش را به مناسبت سالگرد تولدش به او هدیه کرده بود، روزی که قول داده بود تکلیف و با تکلیف سرنوشت او را معین کند، نشانی از تصمیم او در این خصوص بود. حیرت عمومی از دیدن پرنس طولانی نشد. ناستاسیا فیلیپونا خود در آستانه در اتاق پذیرایی ظاهر شد و بار دیگر ضمن ورود به اتاق پرنس را کنار زد. با روی خندان ضمن این که دست گانیا را می فشرد که شتابان خود را به او رسانیده بود گفت: عاقبت موفق شدم که به خانه تان وارد شوم. چرا زنگتان را می بندید؟ چه تان است؟ چرا صورتتان اینجور به هم ریخته؟ خواهش میکنم من را به خانواده تان معرفی کنید. چرا معطلید؟ گانیا که پاک دست و پای خود را گم کرده بود اول او را به واریا معرفی کرد. آن دو پیش از آن که دست به سوی هم دراز کنند نگاه های عجیبی به هم انداختند. البته ناستاسیا فیلیپونا خندید و خود را پشت نقاب نشاط پنهان کرد، ولی واریا نمیخواست نقابی به رو بزند و با سیمای عبوس در چهره او زل زده بود. حتی سایه لبخندی که لازمه حداقل نزاکت بود بر صورتش پیدا نشد. گانیا بر جای خشک شده بود. دیگر نجا داشت و نه فرصتی که خواهرش را به طریقی نرم کند و به راه آورد. و چنان نگاه تهدیدی به او انداخت که واریا از تیزی آن به وضوح دریافت که آن لحظه برای برادرش به راستی اهمیت بسیار دارد. مثل این بود که در همان لحظه تصمیم گرفت که در برابر برادر کوتاه آید و لبخندی آبکی تحویل ناستاسیا فیلیپونا داد. اعضای خانواده هنوز یکدیگر را اندکی دوست داشتند. نینا الکساندروونا که گانیا در نهایت پریشانی بعد از خواهرش به ناستاسیا فیلیپونا معرفی کرد و حتی او را به نزد مهمان پیش برد و از را اندکی سر و سامان بخشید. اما همین که شروع کرد تا خوشبختی فوق‌العاده‌اش را از آشنایی با او بیان کند، ناستاسیا فیلیپونا بیان که گوش دهد مهلتش نداد که حرفش را تمام کند و به سرعت رو به گانیا گرداند و بیان که تعارفش کرده باشد، ضمن اینکه روی کاناپه کوچکی در گوشه‌ای کنار پنجره می‌نشست، به صدای بلند پرسید: پس اتاق کارتان کجاست؟ مستأجراتان کجایند؟ مگر چند مستأجر در خانه نداشته اید؟ گانیا سخت برافروخت و می‌خواست من و من کنان جوابی بدهد که ناستاسیا فیلیپونا فوراً افزود: ولی آخر چطور جایی که اتاق کار مخصوص خودتان ندارید مستأجر می آورید؟ و ناگهان رو به نینا الکساندروونا کرد و گفت ببینم اصلا این کار صرف دارد؟ نینا الکساندروونا جواب داد البته قدری درد سر دارد، ولی خب لابد استفاده هم باید داشته باشد، گرچه ما این کار را تازه. ولی ناستاسیا فیلیپوونا باز جواب او را تا به آخر گوش نداد، گانیا را نگاه کرد و خندید و به صدای بلند گفت وای این چه قیافه ایست دارید، وای خدا اگر بدانید چه شکلی شده اید. این خنده چند ثانیه‌ای طول کشید و چهره گانیا به راستی سخت در هم ریخت. تشنج عضلات چهره و درماندگی موزهکش که از وحشت بود ناگهان از میان رفت، اما رنگش مثل گچ سفید شد و لب‌هایش از تشنج شروع کرد کج و کوله در هم پیچیدن. ساکت بود و با نگاهی بداندیشانه در صورت مهمانش که همچنان می‌خندید زل زده بود و چشم از او بر نمی‌داشت. اما به تماشاگر دیگری هم بود که او نیز به دیدن ناستاسیا فیلیپوونا از حیرت لال شده بود و نمی‌توانست از این حال به خود آید. اما او گرچه در جای اول خود در آستانه در اتاق پذیرایی مثل مجسمه خشک شده بود، حواسش آنقدر جمع بود که متوجه پریدگی رنگ و تغییر حالت ناخجسته گانیا بشود. این ناظر پرنس بود. او نیز اندکی وحشت زده ناگهان بی اراده پیش آمد. آهسته به گانیا گفت کمی آب بخورید و اینجور نگاه نکنید. پیدا بود که این حرف را بی هیچ گونه فکر یا حسابی و به تیغ همان انگیزه اولیه زده بود، اما همین حرف ساده اثری عجیب داشت. مثل این بود که تمامی بار خشم گانیا ناگهان روی او خالی شد. گانیا شانه های او را گرفت و بیان که حرفی بزند با نگاهی تلافی جویانه و همه کینه به او خیره شد. مثل این بود که توانایی حرف زدن از او سلب شده است. این حرکت گانیا همه را تکان داد. نینا الکساندروونا حتی جیغ خفیفی کشید. پتیتسی ناراحت شده یک قدم جلو آمد. کولیا و فردیشچنکو که داشتند و اتاق وارد می شدند از حیرت در جا خشک شدند. فقط واریا بود که مثل گذشته زیر چشمی نگاه می کرد ولی از هیچ چیز غافل نبود. او ننشسته بود و یک بار پهلوی مادرش ایستاده و دستهایش را روی سینه در هم انداخته بود. اما گانیا فوراً می شود گفت در همان اولین دقیقه بیتابی به خود آمد و اعصابش را در اختیار آورد و به خنده عصبی افتاد. حواسش کاملاً جمع شده بود، با لحنی که تا می توانست زنگ نشاط و ساده دلی به آن بخشیده بود گفت نمی دانستم پرنس که شما دکتر هم هستید. مرا ترساندید. ناستاسیا فیلیپوونا اجازه بدهید این شخصیت از هر جهت بی نظیر را به شما معرفی کنم، اگرچه خودم همین امروز صبح با او آشنا شدم. ناستاسیا فیلیپوونا حیرت زده به پرنس نگاه میکرد. گفتید پرنس؟ او پرنس است؟ فکرش رو بکنید که من الان در هشتی ورودی خیال کردم پیش خدمت دان است و فرستادمش بگوید که من آمده ام. ها ها ها. فردیشچنکو خوشحال از اینکه باز همه خندان شده بودند شتابان پیش آمد و گفت عیب ندارد، هیچ عیبی ندارد. و چیزی نمانده بود که فحشتان هم بدهم. پرنس خواهش میکنم مرا ببخشید، ولی فردیشچنکو شما چطور این وقت روز اینجایی؟ من فکر میکردم که اقلن شما را دیگر اینجا نخواهم دید. و رو به گانیا که همچنان با پرنس دست به یقه او را معرفی کرده بود دوباره پرسید گفتید اسمشان چیست؟ پرنس میشکین؟ گانیا تکرار کرد بله از مستأجران است. پیدا بود که پرنس را موجودی کم نظیر و تماشایی می شمردند و برای نجات از آن تنگنای ناگوار وسیله مناسبش می افتند و چیزی نمانده بود که حتی او را به سمت ناستاسیا فیلیپوونا پیش برانند. پرنس حتی به روشنی کلمه ابله را که شنید که به نجوا پشت سرش بر زبان آورد و ظاهراً فردیشچنکو بود که به ناستاسیا فیلیپوونا توضیح می داد. ناستاسیا فیلیپوونا ضمن اینکه به هیچ ملاحظه‌ای سرابهای پرنس را برانداز می‌کرد گفت خب بگویید ببینم چرا مرا از این اشتباه بیرون نیاوردید؟ با بی‌صبری جواب می‌خواست. مثل این بود که اطمینان داشته باشد که جواب پرنس بی‌چون و چرا چنان احمقانه خواهد بود که ناگزیر همه را به خنده خواهد انداخت. پرنس آهسته گفت از اینکه غفلتاً شما را دیدم حیرت کردم، هیچ انتظارش را نداشتم. از کجا فهمیدید که منم؟ مگر مرا قبلاً دیده بودید؟ واقعا چطور ممکن است؟ مثل اینکه من او را جایی دیدم. ولی اجازه دهید بپرسم چرا الان اینطور مثل مجسمه در جا خشک شده بودید؟ در من چه چیزی دیده بودید که اینجور تعجب داشت؟ فردیشچنکو همچنان شکلک سازان گفت یالا جواب ده یالا، وای خدا اگر چنین سؤالی رو از من کرده بودن چه جواب ها داشتم که بدهم. ده یالا چرا ساکت مانده ای؟ جدن پرنس عجب حالویی هستی. پرنس خندید و به فردیشچنکو جواب داد من هم اگر جای شما بودم خیلی چیزها می گفتم. و بعد خطاب به ناستاسیا فیلیپوونا ادامه داد: یک ساعت پیش بود که عکس شما را دیده و در خانه ژنرال یپانچین درباره شما حرف زده بودم. از این گذشته امروز صبح هنوز به پترزبورگ نرسیده، در قطار پارفیون راگوژین خیلی چیزها از شما برایم تعریف کرده بود و درست در آن لحظه که در را باز می‌کردم در فکر شما بودم و اون وقت خودتان را دیدم. چطور فهمیدید که منم که جلویتان هستم؟ از عکستان و دیگر چی؟ دیگر این که شما را درست همینجور در ذهنم مجسم می‌کردم. من هم مثل این بود که شما را جایی دیدم. کجا؟ کجا؟ همش خیال می‌کنم که چشمای شما را جایی دیدم، ولی چنین چیزی ممکن نیست. خیال است. من هیچ وقت اینجا نبودم. شاید در خواب بوده. فردیشچنکو فریاد زد: احسنت پرنس. نه، من حرفم را پس می‌گیرم. و بعد با تأسف افزود: گرچه این حرفا را همه از روی سادگی می‌زنم. پرنس این چند جمله را با صدای از هیجان لرزان و بریده بریده بر زبان آورده و چند بار نفس تازه کرده بود. همه چیزش حکایت از هیجانی فوق‌العاده می‌کرد. ناستاسیا فیلیپوونا با کنجکاوی بسیار به او خیره مانده بود، ولی دیگر نمی‌خندید. درست در همین هنگام ناگهان صدای بلند و تازه‌ای از پشت جمعی که دور پرنس و ناستاسیا فیلیپوونا حلقه‌ای فشرده زده بودند شنیده شد و حلقه را شکست، چنان که می‌شد گفت جمع با تیغ آن صدا به دو نیم شد. ژنرال ایولگین، پدر خانواده، برابر ناستاسیا فیلیپوونا ظاهر شد، فراک به تن، با گریبان پوشی پاکیزه و سفید و سبیلی رنگ کرده. این دیگر از حد تحمل گانیا بیرون بود. گانیایی که خودبینی و خیشتن پرستیش به حد بیماری می رسید و حتی رنگ جنون می گرفت و طی دو ماه گذشته در پی آن بود که اگر شده نقطه اتکایی به دست آورد تا به یاری آن وجهه شایسته تری پیدا کند و رنگ نجابتی بگیرد، گانیایی که احساس می کرد راهی که پیش گرفته هنوز نوآموز است و اطمینان نداشت که بتواند دشواری های آن را تحمل کند و سر درماندگی در خانه کار خودکامگی را به وقاحت کشانده بود، حالان که پیش ناستاسیا فیلیپوونا جرأت وقاحت نداشت، زیرا این زن تا آخرین دقیقه او را درمانده خود ساخته بود و سخت مقهور خیشتن می داشت و به قراری که برای گانیا خبر آورده بودند به زبان خود او را گدای بی صبری خوانده بود، به طوری که گانیا صد بار پیش خود قسم خورده بود که در آینده وقتی خرش از پل گذشت انتقام این خفت را به دردناکترین صورت از همسرش بگیرد و با این همه گاهی کودکانه آرزو می‌کرد که دو انتها را به هم برساند و از داد را آشتی دهد. این گانیا حالا مجبور بود که این خفت را نیز تحمل کند و این جام تلخ را آن هم در چنین لحظه‌ای بنوشد. این بار چیزی بود که پیش‌بینی‌اش را نکرده بود. برای جوانی به خودپسندی او وحشتناک‌ترین عذاب، عذاب شرمندگی است از بابت کسان خود، آن هم در خانه خود، و او اکنون مجبور بود این عذاب را به جان بخرد. اما در این لحظه فکری در ذهنش برق زد: آیا این همه رنج به پاداشی که به دنبال داشت می‌ارزید؟ در این لحظه واقعی داشت روی می‌داد که عرض دو ماه اخیر به صورت کابوسی خواب شب‌هایش را خراب کرده بود و او را از وحشت می‌لرزاند و از شرم آتش می‌زد. عاقبت پدرش با ناستاسیا فیلیپوونا روبرو می‌شد، آن هم در حضور همه اهل خانه. گاهی از راه خودآزاری و به منظور برانگیختن عمدی خشم خود کوشیده بود حضور ژنرال را در مراسم ازدواج در نظر مجسم سازد، اما هرگز نتوانسته بود عذاب این صحنه را تا به آخر تحمل کند و زود دست از این آزمون برداشته بود، چه بسا که در سیاه نمایاندن بدبختی خود راه افراط می رفت. ولی خب خودپرستان همیشه اینطورند. طی دو ماه اخیر فرصت یافته و درباره این مسئله خوب فکر کرده و زیر و روی آن را سنجیده و تصمیم گرفته بود که به هر قیمت شده پدرش را به طریقی ولو موقتاً بی خطر سازد و در صورت امکان ولو برای مدتی از پترزبورگ دورش کند. مادرش می‌خواهد موافق باشد یا نباشد. اما 10 دقیقه پیش با ورود بی‌خبر ناستاسیا فیلیپوونا به قدری حیرت کرده و گیج شده بود که امکان ورود آردالیون الکساندروویچ را به صحنه به کلی از یاد برده و هیچ اقدامی برای جلوگیری از وقوع چنین پیش آمدی نکرده بود. حالا می‌دید که ژنرال آمده است و اینطور آراسته، چنان که برای مراسمی رسمی فراک پوشیده و آن هم درست هنگامی که ناستاسیا فیلیپوونا فرصتی می‌جست که بر او و خانواده‌اش باران تمسخر بباراند. او به این معنی یقین داشت و راستی اگر چنین قصدی نداشت آمدن امروزش چه معنی داشت؟ آمده بود با مادر و خواهر او آشنا شود و دوستی آنها را جلب کند یا اینکه آنها را در خانهشان خفیف سازد؟ به هر حال وضع نشستن طرفین طوری بود که تردید جایز نبود مادر و خواهرش خفت زده در گوشه‌ای نشسته بودند و رفتار ناستاسیا فیلیپونا طوری بود که گفتی حتی فراموش کرده است که آنها با او در یک اتاقند و از این رفتار البته منظوری داشت. فردیشچنکو زیر بغل ژنرال را گرفت و او را تا نزدیک ناستاسیا فیلیپونا پیش آورد. ژنرال لبخندی بر لب با وقار بسیار کرنشی کرد و گفت آردالیون الکساندروویچ ایولگین سرباز سال خورده بخت برگشته و پدر خانواده‌ای که خوشبخت است و امیدوار که بانوی چنین. جمله حرف خود را تمام نکرد زیرا فردیشچنکو به سرعت یک صندلی به پشت او سراند و ژنرال که زانوانش بعد از نهار سست شده بود شلوول روی آن نشست یا می شود گفت برام فرو افتاد ولی از این حال البته خجالت نکشید راست رو به روی ناستاسیا فیلیپونا نشست و با شکلکی حاکی از مهرجویی آهسته چنان که بی جلوه هم نبود انگشتان ظریف او را گرفت و به لبهای خود برد. به طور کلی ژنرال به آسانی خجالت نمی کشید. هیئت ظاهرش اگر از بعضی شلختگی های مختصرش می گذشتی هنوز برازنده بود و این چیزی بود که خود خوب به آن آگاه بود. در گذشته در بعضی مجالس بزرگان راه داشته و بیش از 2-3 سال نبود که پایش کاملاً از این گونه محافل بریده شده بود. از همان زمان نیز بود که جلوی خود را رها کرده و بی‌خویشتنداری به پاره سستی‌ها تسلیم شده بود. اما رفتار خوشایند و راه و رسم نزاکت مجلسی را همچنان مراعات می‌کرد. ناستاسیا فیلیپونا از آمدن آردالیون الکساندروویچ بیش از اندازه خوشنود می نمود و البته با چیزهایی که درباره اش شنیده بود از احوالش بی خبر نبود. آردالیون الکساندروویچ گفت شنیدم پسرم؟ ناستاسیا فیلیپونا به میان حرفش دوید. بله پسر شما، ولی خودتان را هم که پدرش هستید باید گوشتان را گرفت. چرا هیچ وقت سری به من نمی زنید؟ خودتان را مخفی می کنید یا پسرتان پنهانتان می کند؟ دست کم شما می توانید با خیال آسوده به دیدن من بیایید بیان که آبروی کسی به خطر افتد یا دنبال کسی حرفی زده شود. ژنرال جواب داد مناسبات فرزندان قرن 19 با والدینشان. نینا الکساندروونا حرفش را برید و به صدای بلند گفت ناستاسیا فیلیپونا، لطفاً اجازه بدهید که آردالیون الکساندروویچ یک دقیقه برود بیرون، کارش دارم. بگذارم برود؟ خواهش میکنم. من این همه حرفا درباره او شنیدم و این همه وقت آرزوی دیدارش را داشتم. تازه چه کار فوری ممکن است داشته باشید؟ مگر بازنشسته نیست؟ ببینم ژنرال، شما که مرا نمیگذارید و بروید ها؟ من قول می دهم که به دیدن شما بیاید، ولی حالا باید حتما استراحت کنم. ناستاسیا فیلیپونا به صدای بلند با شکلکی که حکایت از نارضایی و بیزاری می کرد مثل دخترک بهانه‌جوی سبکسری که اسباب بازیش را از دستش بگیرند جیغ زد آردالیون الکساندروویچ می گویند احتیاج به استراحت دارید. ژنرال که از قضا گفتی اصرار دارد وضع خود را مضحک‌تر از آنچه بود بکند دست بر قلب خود گذاشت و با وقار بسیار و لحن ملامت آمیز رو به همسرش کرد و گفت عزیزم خواهش می‌کنم. واریا به صدای بلند گفت مادر جان شما نمی‌خواهید از اینجا بیرون بیایید؟ نه واریا، من تا آخر همینجا می‌مانم. ناستاسیا فیلیپونا ممکن نبود این پرسش و جوابی را که به آن داده شده نشنیده باشد، اما مثل این بود که سرخوشیش از شنیدن آن افزایش یافت و دوباره باران پرسش به سر ژنرال بارانید و 5 دقیقه طول نکشید که ژنرال با لحن بسیار رسمانه سخنرانی میکرد و هزار به صدای بلند میخندیدن. کلیا دامن کت پرنس را کشید و گفت اقلا شما کاری بکنید و هر طور شده او را از اینجا بیرون بکشید. خواهش میکنم. نمیشود کاری کرد؟ اشک سوزان انزجار چشمهای پسرک را پر کرده بود و زیر لب گفت گانکای لعنتی. ژنرال در پاسخ سوالات ناستاسیا فیلیپونا با حرارت بسیار داد سخن می‌داد. عرض می‌کنم که من و ایوان فئودوروویچ پانچین بسیار صمیمی بودیم. من و او و مرحوم پرنس لیو نیکولایوویچ میشکین که بعد از 20 سال جدایی امروز پسرش را بر سینه فشردم، 3 دوست جدایی ناپذیر و به اصطلاح 3 تفنگدار بودیم. آتوس و پروتوس و آرامیس. ولی افسوس یکی از ما قربانی افترا و گلوله شد و در خاک رفت و دومی که افتخار حضور دارد هنوز با تیر افترا و گلوله ها می جنگد. ناستاسیا فیلیپونا با تعجب پرسید چطور با گلوله ها؟ بله گلوله ها هنوز اینجا در سینه منن. اینها تیرهایی است که ضمن محاصره کارس در سینه من جا گرفت. و هنوز وقتی هوا خراب می شود عذابم می دهد. اما از جهات دیگر فیلسوفانه با زندگی کنار می آیم. راه می روم، گردش می کنم و مثل هر آدم مرفه از کار کنار گرفته ای در کافه‌ای که همیشه به آن می روم دامبازی می کنم و روزنامه اندپاندانس می خوانم. اما روابطم با پورتوسمان یعنی ایوان فئودوروویچ 3 سال است که به دنبال ماجرای سگی که در قطار پیش آمد از طرف من به کلی قطع شده. ناستاسیا فیلیپونا با کنجکاوی بسیار پرسید: چطور بر سر یک سگ؟ تعریف کنید چه بوده؟ و چنان که چیزی به خاطرش رسیده باشد باز گفت: اجازه بدهید ببینم سر یک سگ، آن هم در قطار. بله، ماجرای بسیار بی‌معنی است و اصلاً ارزش تکرار ندارد. این ماجرا با میستریس اشمیت، معلم سرخانه پرنسس بلاکونسکایا پیش آمد، ولی ارزش ندارد که تکرار شود. ناستاسیا فیلیپونا با نشاط بسیار اصرار کرد: نه خیر، به عکس خیلی جالب است، حتماً باید تعریفش کنید. فردیشچنکو نیز اظهار داشت: من هنوز این را نشنیدم، تازه است. صدای نینا الکساندروونا باز و این بار با لحن